الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الباقر عليه السلام: أيها الناس أين تذهبون وأين يراد بكم؟ بنا هدى الله أولكم و بنا یختم آخرکم فا این یکن لکن ملکن معجل فا این لنا ملکن معجلا ولیس بعد ملکنا ملک یقول الله عز و جل والعاقبتو للمتقین. در آستانه ماه رجب هستیم، رجب الاسب، که رحمت الهی بر سر بندگان خدا ریزش دارد همچون باران بهاری. از این ماه باید کمال استفاده را کرد، ماه عبادت و دعا، ذکر و استغفار، ماه زیارتی سید الشهدا سلام الله علیه، مخصوصا طبق روایت شب اول. و می فرمایند اگر کسی دسترسی به نداشت، به هر یک از مشاهد مشرفه که دسترسی داشت زیارت کند و اگر هیچ کدام نشد از راه دور زیارت کند امام حسین سلام الله علیه را. امید آن که خداوند متعال همه ما را به افضل اعمال این ماه موفق بفرماید. در غره این ماه میلاد با سعادت باقر العلوم صلوات الله و سلام علیه می باشد. خداوند تبارک و تعالی پس از خاتم انبیا صلی الله علیه و آله دوازده امام مقرر فرمودند و هر کدام ویژگی خاصی نسبت به زمان خودشون دارند. خداوند حکیم است، در هر زمان امامی را با دستورات خاصی معین فرموده است تا جامعه را به سوی او هدایت کنند. کتاب ما کتاب هدایت است، پیغمبر ما پیغمبر هدایت است، ائمه هدا علیهم السلام بر اساس قرآن کارشون هدایت جامعه است و آنها چون طبیبی حاضر جامعه را تحت معالجه قرار می دهند. عباد الله، انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب، پس صلاح المرضا فیما یعلمه الطبیب و تربیبه به، لا فیما جهیه المریض و یقترحه علا فسد مول الله امره تکون من الفائزین. فرمود ای بندگان خدا، شما در حکم بیماران هستید، رب العالمین در حکم طبیب است. صلاح و مصلحت مرضا و بیماران را طبیب می داند. مصلحت در اون چیزهایی است که طبیب به کار می برد، لا فیما یشتهیه المریض و یقترحه، نه آن چرا که مریض میخواهد و اشتهای آن را دارد. الا پس سلم لله امره، پس بیایید و تسلیم امر خدا باشید. تکون من الفائزین، همانطور که اگر بیمار مریض تسلیم طبیب باشد زودتر به صلاح و فلاح و سلامت دست پیدا می کند، همینطور بندگان خدا اگر تسلیم امر خدا باشند. خب خداوند چون طبیب است، اما به وسیله پیغمبران و به وسیله ائمه خدا علیهم السلام آنها آورنده نسخه این طبیب می باشند، آنها مباشرت دارند در امر معالجه مردم و راه نمایی آنها به سوی صلاح و سداد. پس از آن که در کربلا تیغ دشمن شکست، برنامه را عوض کرد، نقشه های دیگری را پیاده کرد. بنابراین گذاشت که در مقابل ائمه علیهم السلام یه ائمه ای را به قول خودشان در مقابل ائمه خدا علیهم السلام به جامعه معرفی کنند، مکتبهایی را باز کنند مقابل مکتب پر افتخار اسلام. اما نمی دانند که اگر با خدا طرف باشند، پیروز خداست. در مقابل خدا بنده خدا چه می خواهد بکند؟ حالا بر اساس امتحان خدا چهار روزی به اونها قدرت داده است، میدان رو برای اونها باز گذاشته است، ولی این مقدار باید شعور داشته باشند که هرچه دارن از خداست و بالاخره به سوی خدا باید برگردن. همانطور که امام کاظم سلام الله علیه در اون پیامشان به هارون ملعون فرمودند. در هر حال دشمن با شیوه دیگری به میدان آمده است، چون اهل بیت رو در کربلا قتل عام کردند، حتی طفل شیرخوارشون رو هم کشتن. دیدن مثل این که این چراغ خاموش شدنی نیست. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نوره، لذا از طریق دیگری وارد شدن، اون هم باز با طرق مختلف، نه یک طریق. از طرق تصوف وارد شدن، از طرق فقاهت وارد شدن. خب اونم فقاهتی که مشوب به عرض شود جهات دیگر بوده است و که ما میدانیم ابو حنیفه با قیاس و استحسانات و جهات دیگر. اما خداوند تبارک و تعالی کسانی را امام قرار داده است که هیچ کس نمیتواند با هیچ شیوهی مقابل اونها مقاومت کند. رضا وقتی که قتاده گفت من 40 مسئله آماده کردم که از ابو جعفر سؤال کنم و آنچه حق است بگیرم و آنچه باطل است رد کنم، وقتی کنار امام باقر علیه السلام قرار گرفت همه سؤالاتش رو فراموش کرد. حضرت از اون سؤال کرد که تو کیستی؟ گفت انا قتاده ابن ابی دعامه. فرمود انت فقیه اهل البصره؟ قال نعم. توی فقیه اهل بصره؟ و بله. فرمود وی نمیدانی که خداوند تبارک و تعالی مردانی رو خلق کرده است که اینها قبلا انوار الهی بودن در یمین عرش الهی و اینها نجوای علم خدا روی زمین هستند. اینها به منزله اوتاد زمین می باشند، میخهای زمین، سخت کوش به امر الهی. خداوند تبارک و تعالی رجالی رو قرار داده است. اینطور نیست که هر کسی هر گوشهی برای خودش یک پرچم بلند کند و خلاصه به تعبیر من خودش رو رئیس و بزرگ و امام و پیشوا و فقیه و اینطوری نیست. گفت ابن رسول الله من مسائلی داشتم اما فراموش کردم، حالا بفرمایید که حکم پنیر چیست؟ حضرت فرمود همه مسائلت منتهی شد به پنیر، گوه آقا یادم رفت. فرمود مانعی نداره. گوه آقا فراموش کردم مسائلم رو، من نزد ابن عباس ها نشستم، من هیچ جایی تزنزل به ام دست نداد که خدمت شما به ام دست داد. فرمود انکه بین ید بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. گفت بله آقا فدایت شوم. آن بیوتی که از سنگ و گل نمی باشد، خانه هایی که از سنگ و گل نمی اینا میخوان خانه از زهرا رو آتش بزنن از بین ببرن، خیال کردن که خانه همین سنگ و گل است. قتاده هم با همه نادانیش گفت بله آقا جون فدایت شوم، این خانه ها از سنگ و گل نمی باشد. انک بین یدی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. اکرمه هم در مکه معظمه با حشام آمده بود به مکه، وقتی نگاهش به سیمای تابناک امام باقر علیه السلام افتاد، گویی بزرگوار کیست، آثار علم بر جبین او پیداست، ولی من باید برم از نزدیک او رو تجربه کنم، امتحان کنم. همین که نزد حضرت رسید خودشو انداخت روی قدمهای امام باقر علیه السلام. همین مطلب رو حضرت به او فرمودن این آیه شریفه را، وقتی گفت من خودمو باختم حضور شما، فرمود ولی حکیا عبید اهل شام انک بین یدی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. یه عظمتی خدا به امام باقر سلام الله علیه داده بود که بزرگان از علما وقتی خدمتش میرسیدن خودشونو میباخت. عطا مکی میگوید که شخصیت های بزرگی که در میان قوم خودشون دارای جلالتی بودن اما وقتی خدمت باقر العلوم میرسیدن که انهو سبیون بین یدهی معلمه، مثل یه طفلی که در خدمت و محضر معلمش قرار گرفته است. این چنین خودشون رو میباختن. این هیبتی است که خدا داده است، هیبتون بلا سلطان. هر مؤمنی میتواند یه مرتبه ای از آن رو پیدا کند تا رابطش با خدا چقدر باشد، اما رابطه فقیه با خدا بیش از هم است. خدا به فقها یک ابهتی میدهد، خدا به فقها یک وقاری میدهد و داده است که هر کس نمیتواند در مقابلشون هر گونه میخواهد سخن بگوید و هر طور میخواهد رفتار کند، حالا تا برسد به اون فقیهی که علوم الهی در سینه اش هست که باقر العلوم سلام الله علیه باشد، خداوند جلالت و عظمتی به او عنایت کرده. ولذا هشام ملعون اینو میشه خب سلطان خلیفه خودشو میداند. اینها به شرق و غرب حکومت داشتن، مانند هارون الرشید به امر میگفت کجا میخوای بری به باری که ملک من نباشد، باری تو خالی کن، هر جا بری به باری تو ملک من باری. اما وقتی که دعوت میکند از امام باقر سلام الله علیه، امام باقر و امام صادق علیهم السلام شدر حال میکنن از مدینه به شام، میروند و سر بلند برمیگردند. و خوشام سرفکنده میماند با تمام نقشه هایی که داشته است. حالا مثلا اذن ورود نمیخواد بده یه قدی معطل کنه، نه یه قدی پشت در وایسن. اذن نشستن نمیخواد بدهد، خیال میکند که حجت خدا هم مثل دیگران. اما یه وقت نگاهش افتاد تو صورت حضرت، دید چشمان مبارک افتاد به بالا به طرف آسمان، توبید خودشو باید بلند شد یبن رسول الله ببخشید و آقا رو در آغوش گرفت و نشان دید. حالا میخواد بگه با این تیراندازها، با این نظامیها این نشانه گیری کنند و تیراندازی و بله، یعنی ما برای شما موقعیت قائل نیستیم، ما میخواییم حالا که شما اومدی اینجا با این تیراندازهای جلسه تفریحی یه نمایشی بدید، مثل حالا که خلاصه یه نمایشی، همایشی، مسابقهی یه کارا که حالا انجام میدن. بله حالا اینا بنی هاشم هستند و دعوتشون کردیم و حالا یه جلسه تفریحی برای ما باشه، تیراندازی کنیم، نشانه گیری کنیم. فرمود ما این کارو نیستیم، ما سر و کار با تیراندازی اینها نداریم. نه، باید شما این کارو انجام بدید. حضرت نشانه میگیرد و تیر رو میزند وسط مرکز، به اون نقطه وسط پرگار تیر دوم رو به پاق اول میزند، تیر سوم رو به پاق دوم میزند، تیر چهارم رو روی سوم، پنجم رو روی چهارم، ششم رو روی پنجم، هفتم رو روی ششم، هشتم رو روی هفتم، نهم رو روی هشتم. میگه یبن رسول الله شما فرمودید که من وارد نیستم. فرمود که ما اهل کارا نیستیم. شما میدونید که در مدینه خب رسم بود جوانها معمولا تمریناتی داشتن، ما هم که جوان بودیم یه وقت این کارا کردیم، ولی ما سر و کار با این کارا نداریم. ولی به ثابت میشود که امام در هر کاری بر دیگران سر است. هیچ کس نمیتونه در هیچ امر بر حجت خدا سبقت بگیرد، ولو این که در تیراندازی باشه. این نه تا تیر که نه همش به جگر خوشان شما پر. خلاصه اون مطالب دیگر رو پیش میکشن. بله همیشه در میان شما بنی هاشم کسی بوده است که شق عصای مسلمین کند، موجب اختلاف بین مردم شود، بی جهت ادعای امامت کند. نه اونجا نرو دیگه، شما آمدید عرض شود که با شیطنت، با شارلاتانی به قول معروف، با هرزگی، با حالت طغیان، با حالت مستی نسبت به ریاست، شمشیر رو سر امیرالمومنین گرفتید و گفتید که نمیشه که نبوت و امامت توی خاندان باشه. خب به ریاست شما رو به اونجا کشند و خب ما رفعیت کردیم نشستیم کنار، اما امامت برای اون مسئله از نمیشون سر جا، امامت برای اون مسئله شما مسند خلافت رو قصد کردید نشستید بر این مسند، ولی سخن از امامت رو میان نیارید. حجت خدا بلند شد یک خطبه غرا در اون مجلسی که لشکری و کشوری جمع بودن، شخصیت‌های بزرگشون، رجالشون، خطبه ایراد کرد که قسمتی از اون خطبه این هست: ایها الناس اینا تنسبون و عینای را شاید خطاب هم به غیر هوشان باشد. شما مردم چرا شیفته یک چنین شیاطینی شدید؟ شما فکر فردات رو بکنید، شما فکر قیامت رو بکنید. همان گونه که امام حسین سلام الله علیه آن همه در کربلا خود بخون، امام حسین در کربلا چقدر خود رو خواهد. اینا خطاب به یزید بود، خطاب به ابن زیاد بود، در کربلا خطاب به عمر سعد بود. نه، با عمر سعد حضرت جلساتی داشتن کنار فرات، بعضی شبها نشستن، حضرت حجت برو تمام کرد. خطاب به این مردم که گول این شیاطین رو نخورن، عینت از همون و عینه یرادو بکن، کجا میرید شما، کجا میبرن شما را، به ناحت الله اول اولین شما مردم به وسیله ما هدایت شدیم و بنای اختم و آخرکم، آخرین فرد شما باید وسیله ما هدایت شن. سلطنت، حکومت، سرنیزه، قدرت نظامی، غلبه، اینا حساب دیگری داره. مسئله دین و قرآن و اسلام و هدایت جامعه مسئله دیگری، اینا با هم خط نمیشه. شما خیال نکنید هر جایی که قدرت هست اسلام همون جا هم. این همیشه دنیا به عکس بوده هست، یه مدتی به وسیله پیغمبر خدا، یه چند سالی، پنج سالی به وسیله امیرالمؤمنین سلام الله علیه و بعد امام زمان سلام الله علیه که بیاد. خب اون حجت خداست، بله همه چی اونجاست. هر که میخواد آدم رو ببیند، نوح را، ابراهیم را، موسی را، عیسی را، خاتم انبیا را، هی امام زمان سلام الله علیه خلاصه جمیع انبیا و اوصیا، وارث جمیع انبیا و اوصیا، همه انبیا و اوصیا خلاصه شدن تو امام زمان سلام الله علیه. آنچه بگوید و آنچه انجام دهد همش از جانب ذات اقدس الهی میباشد، منادی او جبرئیل امین. در هر حال شما کجا دارید میبینید؟ دیانتتون از دست ندید، قیامتتون از دست ندید، سعادتتون از دست ندید. فَإِنْ يَكُنْ لَكُمْ مُلْكٌ مُعَجَّلٌ، حالا اگه یه موقعیتی شما پیدا کردید موقت، معجل یعنی موقت، فَإِنَّ لَنَا مُلْكًا مُعَجَّلًا، معجل دومی با همزه هست، در وقت خود برای ما حکومتیست، وَلَيْسَ بَعْدَ مُلْكِنَا مُلْك، حکومت به دست ما که بیفتد دیگه بعد از حکومت ما حکومتی نخواهد بود. لعنا اهل العاقبه، یقول الله عز و جل والعاقبت للمتقین، که خدا فرموده والعاقبت للمتقین، اون اهل العاقبه ما هستیم. اگر الان یه حکومتی معجل و موقت در دست شماست، شما رو مس نکنه، شما را از همه چیز به غفلت نیندازن. مسائل دیگری هم هست، همه جا را ادراک نگاه بکنم، شما قبل از هر چیزی مسلمان هستید. حالا وزیر هشام شدی مثلا، اطراف یه اون شدی یا فکر میکنه شد بید از حکومت چیزا دیگه هم هست قبل از هر چیز شما مسلمانی، و این حکومت هم موقت است در دست شما، وسیله امتحان شما. امام باقر سلام الله علیه احیا کرد دین خدا را با وجود هشام ها، بنی امیه، بنی مروان، با وجود این شیاطین امام باقر سلام الله علیه بنیان گذارد فقه و فقاهت را و احکام الهی را بیان کرد، شالوده یک حوزه فقاهت را ریخت و بر اساس آن فرزندش امام صادق صلوات الله و سلام علیه، و ما میبینیم چه برکاتی و چه آثاری از آن حوزه الان امروز بر جای، چه قلب و بها از این نجد، از این قوم، سایر حوزه های علمیه بر اساس قال الباقر و قال الصادق مفاخر شیعه رو هیچ کس نبود، هیچ از فقها و علمایی که داشته و دارد و از کتب فقهی که بوده است و الان موجود است، آثار ائمه هدا علیهم السلام که بنیان آن رو باقر العلوم سلام الله علیه گذار، زندگانی امام باقر امام صادق سراسر برای حوزه های علمیه امروز درس است. ما برای چه به حوزه های علمیه آمدیم؟ آن برای چه آمدیم این طلبه باید همش یادش باشه، آنن فا آنن باید یادش باشه برای چه آمده این، هر روز یادش باشه برای چه آمدی. خدا رحمت کنه برخی و اون هفتم مثل که من یاد این واعظ شهیر کردم مرحوم برخی رضوان الله علیه که ایشون مخصوصا در مقتل و جهات مختلف استاد بود، مخصوصا در مقتل تاریخ مرد ملایی هم این بزرگوار یک گاهی از وقتی تکایی هم بله گفت که هر شبت رؤسایی که آمدید خون پشتیم میزهان میشستیم، اول صبح که میای میشیم یا هر روز یادت باشه پشت میز که نشستی بگود اینجا آمد. بعد میگو دیدی سربازا یه چیزی که آب در بگه آب توش میکنن میبندن اینجاشون بشیگن قوم قومه، یادت باشه اینجا قوم، اول صبح که میشینی پشت میز یادت باشه اینجا قومه، این یاد بیار. طلب هم باید هر روز یاد بیاورد که برای چی آمده تو حوزه. میخواستم این وقت به یکی از پیر مردها بگم بابا جان عمر تمام شد، تمام شد یه عمر آدم اسفار درست بگه، وضع حوزه علمیه بر چیه؟ وضع حوزه بر فقاهته، اصل کاری مثل که آخه بابا یه وقت یه کناری آخه به درس جنبی به قول معروف یه وقتی تا حدی برای یه امری لازم، یه اوم یا اوم تمام شد دیگه، سن وقتی رفت رو 80 دیگه تمامه دیگه، فکر اون دارم هم باید که این اسفان به درد اوبر نمیخوره و قال از صادق و قال از باقر بدن. غالبا اینایی که اسفان درس میدادن اونایی که باشون آشنا هستن میدونن، بعضیشون به خود منم گفتن جلسه یا آخر استقبال کردیم میگفت که طلبه ها اومده بودن از ما میخواستن که اسفار شروع کنیم، گفتم استقبال یعنی چه؟ و خیلی از اینا ما اول میدونن که بعدن باید استقبال کنیم. خب فلزا حالا جنبه درس ها خب یه مش بزرگان سلام میدانن، این فرق میکنه با اینکه اصلا اساس زحمات امام باقر و امام صادق. امام باقر طفلی بوده است، صحنه‌های دلخراش کربلا را دیده است، اینا از بچگی از طفولیت خلاصه متوجه بودند که برای چی آمدن، ولی بچه این شیهه اصل ممکنه باعث بشه که قالب تویی کنه و بیوید صحنه دلخراش کربلا را دیده، فرا دیگه شام رو دیگه، حالا بعدن تازه خودش رو داره آماده میکنه برای یه امر مهم. جابر گفت فدت که نفسی انتل باقر، جانم به فدات تو ای باقر، فرمود نه منم باقر، آنچه پیغمبر به تو فرموده ابلاغ کنی ابلاغ کن، گفت ولی جانم به فدایت جدتون فرمودن که سلامشون رو به شما برسانم، فرمود علا رسول الله مادامت السماوات و الارض و علیک السلام. یک همچی شخصیتی رو خدا مثل روز اول ماه رجب به جامعه اسلامی کرم فرموده است. ما باید در میلاد با سعادت امام باقر خوشنود باشیم و باید خدا را شکر که خدا یه همچین نعمتهای بزرگی که بالاتر از نعمت امامت و ولایت ائمه هدا هیچ نعمتی نمی باشد. اگر انسان بخواد سایر نعمت ها برش گوارا باشد، این نعمت رو باید فراموش نکند. حالا خودشون رو برای هر مشکلی هم آماده کرده بودن. در همون سفر چقدر اذیتشون کردن، حتی در مدین دروازه ها رو بستن و اینها قضا میخوان، مراکبشون علوفه میخوان، دستور درها رو به اون والای آن بلندی قرار گرفت، فرمود بقیت الله خیرون لکم ان کنتم مؤمنین. آن پیرمرده گفت مردم درها رو باز کنید. او در محل ایستاده که شعیب پیغمبر ایستاد، اگر نفرین کند هممون از بین میریم. درها رو باز کردن، اون پیرمرده رو هم نقل میکنن که شهیدش کردن، بعدم امام به شهادت رسید، اما اینها به مقصدشون نرسیدن. پیروز این معرکه امام باقر سلام الله علیه. حالا قبرش رو هم خراب میکنیم، خب قبرش هم خراب کنیم، شیعه پابند قبر مبارکه نیست. آن کسی که معرفت به امام باقر علیه السلام دارد، آنگونه برایش امام جلوه دارد که امام هشتم با آن گنبد وارگاه دارد، بلکه اینجا یه به علاوه هم دارد. به اضافه اینجا چیست؟ شکستگی دل که چرا باید قبور ائمه ما شمع و چراغ نداشته باشد؟ چه گناهی کردن؟ چرا باید یه سایبان نداشته باشد؟ وگرنه بر ما همان امام. ای فروزان گوهر پاک بقی، گل پرپر شده در خاک بقی، انجمین حجت و هفتم معصوم، به ابی انت که گشتی مسموم، نزدان طایفه زشت مرام، بوسه بر قبر شما هم حرام. نمیدونم چه زهری بود که به زین تعبیه کرده بودم، فرمود یا زید ما اعظم ما اتیت به، مأموریت بزرگی عهده داشتی و فهمیدی چه میکنی؟ به خدا قسم من میدانم چوب این زین از چه درختی تهیه شده، تا چه رسد که به چه چیز تعبیه شده است. اما ها کذا قدر، این طور مرگ من مقدر شده، من راضی است. امام صادق فرمود زال کسر اندنا معلقون، آن زین نزد ما معلق است و محفوظ است تا یوم، آن روزی که ینتقم من از زال من الکافر، خدا باید آن روز انتقام بگیرد، شاید روز ظهور بقیت الله اعظم باشد که این زین رو ائمه نگه داشته، مانند اون هیزم هایی که آوردن در خانه زهرای اطهر رو آتش بزنم و زدم. الان نزد امام زمان آن هیزم ها موجود است، باید کسانی که آن در رو آتش زدن با همان هیزم ها سوزانده شوند. اما امام زمان شما چه حالی دارید وقتی وارد قبرستان بقی میشید برای زیارت چهار امام، که یک سایبان را نتوانستند ببینند؟ اینجا بیشتر مکدر می شوید یا وقتی به یاد بدن بیابان مانده ابی عبدالله ملقن سلاسن بلا مسلم بلا شد صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه اسم کل احزن یا الله. یا الله یا الله یا الله، یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسن، عجل لبلیک الفرج و العافیت و النصر، و اجعلنا من احبابه و انصاره و شیعته و محبیه. اللهم عجل فی فرجه. پروردگارا کسانی که به ما رحم نمی کنند بر ما مسلط مگردان، فرج امام زمان رو نزدیک بگردان، حوائج مشروعی همگان را برآورد، مرضای ما را شفا عنایت فرما، حضرت فاطمه معصومه را از ما خشنود گردان، زیارت قبر باقر العلوم صلوات که علی را با معرفت نصیب همه ما بفرما، اموات ما گذشتگان از اهل تشیع، علما صلحا مؤمنین مؤمنات گذشتگان از این جمع، گذشتگان از این بیت رفیع، مخصوصا مرحوم آیت الله